از تازه ترین تحولات در مورد کرونا در ایران و جهان آگاه می شویم. سکه به مرز 8 میلیون و دلار به نزدیک 20 هزار تومان رسید.
تعقیب این سلطان سکه یا زندانی کردن رئیس بانک مرکزی سابق اقلا در حد شایعه، اینا همه بازی‌هایی هستن برای اینکه افکار عمومی مردم متوجه چیز دیگه بشه. ولی اصل قضیه این است که این دولت ناگزیر است قیمت ارز رو بالا ببره و راهی هم جز این نداره.
اخطار حسن روحانی و بانک مرکزی به صادرکنندگان ایرانی برای برگرداندن ارز حاصل از صادراتشان، وگرنه اسم و رسمشان را به رسانه ها خواهند داد.
آقای همتی و آقای روحانی بهتر است به این مسئله فکر کنند که امروز تقریبا ریال به نسبت دلار مجانی شده. حتی اگر در کشورم کسی دلار بخره، یعنی پولش خارج رفته، چه به کسی صادر کننده ای که باز به اندازه تولید تو کشور راه انداخته.
باز هم آتشی دیگر در جنگل ها و ارتفاعات منطقه بابا میدان در میانه استانهای فارس و کهگیلویه و بویراحمد.
چند نفر هم دستگیر شده. بیشتر اونجا معارضات و یا دعواهایی که سر زمین و ارث و میراث میشه منجر به آتش سوزی میشه.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. برای آگاهی از وضعیت شیوع کرونا در ایران و جهان، در آغاز این مجله به سراغ همکارم فرهنگ قویمی می رویم که از طریق سکایپ با ما همراه است. سلام می کنیم به شما فرهنگ و نخست بپردازیم به وضعیت شیوع کرونا در ایران.
با درود خانم الهه، سخنگوی وزارت بهداشت سیما سادات لاری روز یکشنبه اعلام کرد که دست کم 4 استان ایران در وضعیت قرمز قرار دارند. استانهای کرمانشاه، آذربایجان شرقی، استان خوزستان و استان هرمزگان وضعیت قرمز دارند، یعنی که اوضاع خطیره و شمار بیماران هم زیاده. اما مقام های ایران همونطور که میدونید به جزئیات مشخصی از شمار بیماران و قربانیان استانی اشاره نمی کنند. با این حال از سوی دیگه میبینیم که دکتر نوید دانایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان در مسابقه با خبرگزاری اسنا گفته که 30% مردم استان سمنان به ویروس کرونا مبتلا شدند و با در نظر گرفتن جمعیت این استان بر اساس سرشماری سال 95 30% میشه در حدود 210,000 مبتلا، در حالی که آمار کل مبتلایان به گفته خانم لاری همین روز یکشنبه در ایران حدود 205,000 نفر هست. یعنی که شمار کل بیماران کووید 19 در ایران به گفته این مقام بهداشت وزارت بهداشت حتی 5,000 تن کمتر از تنها یک استان در ایران هست. به خاطر همین تناقض‌گویی هاست که چندی پیش اعلام کردند که همه آمار از سوی وزارت بهداشت اعلام میشه و استان ها نباید آمار جداگانه‌ای داشته باشند. این گونه حرفای زد و نقیض از همون هفته های اول در واقع شمار واقعی مبتلایان رو مورد تردید مقام های آگاه از جمله سازمان بهداشت جهانی در ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس و چند عضو شورای شهر تهران قرار داد که گفتند آمار واقعی بیماران و جان باختگان در ایران بیشتر از این آمار رسمی است که اعلام میشه. خانم الهه،
فرهنگ، وزیر بهداشت ایران روز یکشنبه گفت دست کم 2 سال دیگه هم باید با کرونا سر کرد. بیش از این هم چیزی گفته؟
عرض شد که دقیقاً به نکته خوبی اشاره کردین. سعید نمکی امروز در واقع روز یکشنبه در یک نشست اینترنتی گفت که حداقل مدت 2 سال باید با کرونا زندگی کنیم و به گفته او هنوز هیچ استانی موج اول کرونا را به طور کامل تجربه نکرده. این حرفی است که در هیچ یک از نقاط جهان ما نشنیدیم. به هر حال سعید نمکی حتی ویروس کرونا رو به شترگاو پلند تشبیه کرد و گفت که این ویروس میتونه گاز بگیره، لگد بزنه و شاخ بزنه، که حاکی از ناتوانیه در واقع وزارت بهداشت در مقابله با این بیماری هست. وزیر بهداشت در این حال گفته که بیش از 87% از بیماران مبتلا به کرونا در واقع گرفتار چاقی، دیابت و بیماری‌های زمینه‌ای بودند و به گفته او بیش از 12% از مبتلایان که جان باختند هیچ بیماری زمینه‌ای نداشتند. از سوی دیگه در خبرها هم شنیدیم علیرضا زالی رئیس ستاد مبارزه با کرونا در تهران از بیشتر شدن مراجعان مبتلا به کرونا به بیمارستان ها خبر داده و نسبت به موج بیماران ویروس کرونا بر سیستم بهداشتی هشدار داده، یعنی که بیمارستان ها با مشکل پذیرش و درمان بیماران روبرو هستند. خانم الهه،
و نهایتا اینکه شمار مبتلایان به ویروس کرونا از مرز 9 میلیون نفر عبور کرده و ظاهرا هر 10 روز هم شاهد افزایش میلیونی بیماران هستیم، الان در کدام نقاط جهان بیشترین شمار مبتلایان وجود دارند؟
دقیقاً خانم الهه، همونطور که اشاره کردین، روز یکشنبه شمار بیماران مبتلا به کرونا از حدود 9 میلیون فراتر رفت و اول از همه آمریکا با بیش از 2,330,000 مبتلا قرار داره. بعد از آمریکا برزیل با 1,010,000 بیمار، روسیه هم 500,000 مبتلا به کرونا داره و بعد از روسیه هند هست با 410,000 مبتلا. و میبینیم که ویروس کرونا بدون رعایت مسائل جغرافیایی از این سوی دنیا به آن سوی دنیا میره و قربونه میگیره. همه اینها هم برمیگرده به روی کرده این دولت ها و همچنین رعایت نشدن مسائل بهداشتی، از جمله فاصله گذاری و اجتماعی، استفاده از ماسک و در این حال فشار اقتصادی و مالی بر کسبه و اصناف که موجب بازگشایی های زود هنگام شده و همه اینها در کنار هم آمار مبتلایان و قربانیان رو بیشتر کرده. با این توصیه مقام سازمان بهداشت جهانی حرفم رو به پایان میبرم که ویروس کرونا همچنان وجود داره و مقابله با اون ادامه داره، بنابراین مراعات و مراقبت رو فراموش نکنید. خانم الهی،
سپاسگزارم. با فرهنگ قویمی از رادیو فردا همراه بودیم از طریق اسکایپ و درباره شیوع کرونا در ایران و جهان میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ممنونیم که در مجله نیمه شب هم ما رو همراهی میکنید. بشنوید که روز یکشنبه بهای سکه به مرز 8 میلیون تومان و دلار نیز در بازار آزاد ایران به نزدیک 20,000 تومان رسید. شاهین بشیری گزارش میدهد.
روز یکشنبه اول تیر قیمت سکه امامی با افزایشی بیش از 2.5% نسبت به روز شنبه از مرز 8 میلیون تومان عبور کرد و قیمت سکه بهار آزادی نیز با 3.25% رشد به 7,950,000 تومان اوج گرفت. در این روز همچنین نرخ دلار در بازار آزاد ایران به 19,770 تومان رسید که نسبت به روز گذشته حدود 500 تومان افزایش نشان می‌دهد. نرخ روز جاری دلار در بازار آزاد ایران یک رکورد تاریخی حساب می‌شود. قیمت سکه و دلار نسبت به ابتدای سال جاری به ترتیب 1/3 و 1/4 افزایش یافته است. قیمت ارز و سکه طی هفته‌های گذشته همواره با نوساناتی روند صعودی داشت، اما از زمان تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی اتمی در روز جمعه روند صعودی قیمت ارز و سکه جهشی بوده است. کارشناسان اقتصادی روز جمعه با اشاره به تصویب قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش بینی کرده بودند که بهای ارز بار دیگر در ایران جهش پیدا کند. با این حال همزمان عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران با انتشار یادداشتی تلاش کرد چنین پیش بینی‌هایی را رد کند و وعده داد که این بانک ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی را تأمین خواهد کرد. اما به رغم این بهای ارز روز شنبه افزایش یافت و قیمت هر یورو نیز در بازار آزاد به بیش از 21,200 تومان رسید. حسن منصور اقتصاددان ساکن لندن دلیل اصلی افزایش نرخ ارز را کسری بودجه دولت می‌داند.
وقتی دولت صحبت میکنیم به عنوان شعبه از نظام داریم صحبت میکنیم. مجموعه این نظام اقتصادی که در ایران کار میکنه، ببینید بازار ارز به صورت نیمه انحصاری در اختیار دولت. وقتی دولت درآمدش کافیست و همین بودجه جاری نگاه بکنید، امسال دولت در حدود 200,000 میلیارد تومان کمبود بودجه داره، کسری داره. به اون اضافه کنید در حدود 100,000 میلیارد تومان هزینه های ناشی از کرونا رو، یعنی 300,000 میلیارد تومان حدود 55% بودجه رو کسری داره دولت. این از کجا باید تامین کنه؟ نگاه میکنه دولت این رو از رهگذر افزایش درآمد نفت امکان پذیر نیست. هم صادرات نفت کمه، هم قیمت نفت پایینه. از طریق بالا بردن مالیات بر اقتصادی که تحت فشار رکود امکان پذیر نیست، تنها راهی که یعنی چند راه کوچولو یک راه بزرگ برای دولت باقی میمونه، اون عبارت است از بالا بردن قیمت ارز. ناگزیرشون عرضه کننده و کنترل کننده قیمت ارز هم خودش قیمت ارز رو بالا میبره. به این ترتیب تمامی این سخنان دیگری گفته میشه تعقیب این سلطان سکه، یا زندانی کردن رئیس بانک مرکزی سابق اقلا در حد شایعه. اینا همه بازیهایی هستن برای اینکه افکار عمومی مردم متوجه چیز دیگه بشه. ولی اصل قضیه این است که این دولت ناگزیر از قیمت ارز بالا ببره و راهی هم جز این نداره، و الا برای تامین هزینه‌های جاریش دچار گرفتاری.
در همین زمینه روشنک آسترکی روزنامه‌نگار اقتصادی عوامل دیگری را نیز در دلیل افزایش نرخ ارز مؤثر می‌داند.
100% تورم نقش داره، ضمن اینکه یک موضوعی رو نباید نادیده گرفت. سیاست‌های اقتصادی دولت جدای از اینکه قابلیت کنترل روی بازار رو نداره دولت و نمیتونه کنترل کنه یا دستکاری میکنه و قیمت رو بالا میبره، موزه سیاست‌های اقتصادی دولت در حوزه‌های دیگه هم هست. یعنی شما ببینید وقتی که سرمایه رو میبرن سمت بورس و بعد بورس پاسخگوی اون نیاز و انتظاری که ایجاد کردن بین مردم نیست، خب مردم پولشون از بورس میارن بیرون میبرن در بازار ارز. یعنی منظورم این هستش که سیاست‌های دولت صرفاً در بازار ارز عامل بالا رفتن قیمت نیست. سیاست‌های دولت در بازارهای دیگه هم مستقیماً روی قیمت ارز اثر میذاره در ایران.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که ذخایر ارزی ایران در سال جاری میلادی نسبت به سال قبل 19 میلیارد و 400 میلیون دلار کاهش مییابد و به 85 میلیارد دلار میرسد و در سال آینده میلادی نیز دوباره با افتی بالای 16 میلیارد دلاری به 69 میلیارد دلار سقوط میکند.
شاهین بشیری گزارش میداد. و اما پس از آن که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه از بانک مرکزی خواست تا به همه بدهکاران عمده اخطار دهد که در صورت برنگرداندن ارز حاصل از صادرات آنها را به افکار عمومی و مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهد کرد، بانک مرکزی هم با صدور اطلاعیه‌ای به نوبه خود صادرکنندگان را تهدید کرد که در صورت عدم برگشت ارز به داخل کشور اسامی آنها را به عنوان متخلف در رسانه‌ها منتشر می‌کند. در این باره دیدگاه جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه را جویا شده ایم.
آنچه که در این دو تهدید از سوی قوه اجرایی و بانک مرکزی بسیار چشمگیر می نماید این است که نشان دهنده شرایط بسیار سخت درآمد دولته که می دونید هنوز پیش از بحران کرونا بودجه رو با 50% کسری بسته بود و سخت در پی اینه که درآمدی پیدا بکنه که حتی نقدینگی ها هم می خواد در بورس سهام جمع بکنه. چرا این حساسیت بزرگ رو هم دولت نشون می ده و هم بانک مرکزی؟ برای اینکه اگر این پولهای صادرات رو، یعنی کسی که صادرات کرده کالا از ایران برده پولش رو به ارز گرفته، قرار بوده که این ارز رو برگردونن ایران و اینجور قرار گذاشتن با صادرکننده ها که ما به شما ارز رو رسمی قیمت پایین‌تر میدیم یا بعضی از ارزها رو یک قیمت بالاتر در اختیارتون میذاریم به شرطی که شما درآمدی که پیدا میکنید به ارز برگردونید توی کشور که یه مقداری بازار ارز کشور ارزش بیشتر باشه. حالا اونا نمیکنن، خیلی هاشون نکردن. چرا نکردن؟ برای اینکه به اقتصاد کشور مطمئن نیستن و کاری نمیتونن با اون بکنن، میخوان پشتوانه خودشونو محکم بکنن. خب اگر این کارو نکنن به علت بی‌اعتمادی به اقتصاد کشور، شرایط آقای روحانی و بانک مرکزی بدتر از گذشته میشه. به وحشت افتادن، وحشت خودشونو با تهدید منتقل کردن به صادرکنندگان.
آقای اسدی، در اطلاعیه بانک مرکزی اومده که این گروه از صادرکنندگان باعث تلاطم در نرخ ارز و تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور به جامعه میشن. از دیدگاه شما این آیا در بهای ارز و طلا که حالا بسیار اوج گرفته تاثیرگذاره؟ آیا شما ارتباطی بین این دو میبینید؟
ببینید اگر هم بخوایم واقعا به سود بانک مرکزی صحبت بکنیم، باید بگیم به طور خیلی غیر مستقیم. نه، شرایط اقتصاد کشور یک جوری است که کسی برای اینکه مواظب زندگی خودش باشه با توجه به افزایش 40% هزینه ها در مورد بسیاری اقلام، هر کسی باید فکر خودش باشه. تنها این نیست که کسی پول خودش رو برده خارج بر نمیگردونه، آن کسی که در درون کشور ریالش رو میده، دلار دلار میخره یا یورو میخره، اینم در حقیقت پولش خارج از کشوره. آقای همتی و آقای روحانی بهتر است به این مسئله فکر کنن که امروز تقریبا ریال به نسبت دلار مجانی شده. این حالا حتی اگر در کشور هم کسی دلار بخره، یعنی پولش خارج رفته، چه به کسی صادر کننده ای که باز یه کالایی صادر کرده به کشور و در حقیقت به اندازه تولید تو کشور راه انداخته. نه، من فکر نمی کنم این تهدیدها و این تحلیل ها درست باشد، نشان دهنده نگرانی سران مملکت از تقصیری که خود ساخته است در این شرایط. اقتصاد کشور رو تنها در دنیا گذاشتن، در دست تارچکارا رها کردن و بعد حالا میخوان از این و اون از شهر وندا. نه، من مشکل رو از اون سو نمیبینم.
آقای اسدی، حالا اگر صادر کنندگانی که متخلف خونده شدن به این تهدیدها بهایی ندادند و ارز رو باز پس نیاوردند و احیانا خودشون هم باز نگشتند، دولت چه کاری از دستش برمیاد و چه اتفاقی خواهد افتاد؟
بله، ببینید، اینکه خودشون باز نگشتن من نمیدونم، حتی شاید بعضیاشون الان در ایران باشن، اما این کاری که دولت میکنه به احتمال زیاد با نیروهای انتظامی دوباره این دفعه میشه سلطان دلار رو دستگیر میکنن، سلطان یورو رو دستگیر میکنن، سلطان ارزهای باز نگشته به کشور رو دستگیر میکنن، مثل اون کاری که در مورد سلطان پیر و سلطان چه کردن و به این شکل که یک تبلیغی بشود در نزد مردم که اگر میبینید چرا یک مشکله، یک تبهکارای وجود دارن که خب حالا از این به بعد خیالتون راحت باشه، ما گرفتیم. ولی اقتصاد هیچ وقت هیچگاه با تهدید و بگیر و ببند حل نشده از مشکلش، چنانچه در جمهوری اسلامی حل نشده. یادآوری بهتون میکنم، روزی که در همین جمهوری اسلامی کسی که ماهواره نصب میکرد و داشت میگرفتنش، خب ببینید امروز تا کجا رسیده این جریان. این بی نتیجه خواهد بود، ولی احتمال این هست که مقامات کسی رو بگیرن به اسم نمیدانم سلطان چی، برای اینکه بگن کنترل در دست است.
از جمشید اسدی، اقتصاددان در فرانسه میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
مسئولین نالایق کشور، در واقع دولت جمهوری اسلامی، بیان بیلان کار رو بدن که چه سال چه قدم مستاتی برای مردم ایران برداشتن. کار دست کاردان نیست، دست نالایقا و بی عرضه‌های کسایی هست که مملکت به نیستی و نابودی رسوندن. در کشوری که خوزستان مهد به اصطلاح اوج یک چهارم نقا یک سوم آب مملکت در اون منطقه است، اون سدهای عظیمی که داره، بعد مردم اونجا به چه مکافات مشکلات بی آبی مواجه، با چه خوشحالی، با چه مکافات کشاورزاشون نابود شدن، مملکت به نابودی رسوندی. برنج کلیز کیسه 100,000 تومان پاکستانی شده الان 220,000 تومان. خجالت بکشه آقای روحانی، ننگ برسه آقای روحانی.
پیام آقای روحانی، آقای روحانی خوابی یا بیدار؟ خیار کیلو 8,000 تومان، عید کیلو لوبیا من قبل از عید خریدم 12,000 تومان، امروز رفتم بخرم میده 25,000 تومان، یعنی تورم از 100% بالاتر. آقای روحانی 10 کیلو برنج پاکستانی میده 200,000 تومان. آقای روحانی
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، جنگل‌ها و مراتع فارس از سوی شهرستان رستم در محدوده بابا میدان یاسوج از روز جمعه دستخوش حریق شده و آتش به سوی روستای کوشک سفلای بویرحمت در حال پیشروی است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران:
این منطقه کوهگیلویه و بویرحمت، همونطور که از اسمش پیداست، منطقه ایست کوهستانی که دارای انواع و اقسام گیاهان هست، به خصوص بلوط که حدود 1/3 آب فلات قاره ایران رو تأمین میکنه. این درخت ها میرن ابرها رو میلوشن و آبش میاد در ایران وسیع و زیبای ما. حالا این منطقه وقتی که آتش بگیره، تصور بفرمایید که چقدر زیان به آب و هوای منطقه وارد میشه. و اما شرایط فعلی اونطور که بنده استعلام کردم، یکی از مطلعین گفتم آتش خاموش شده و گفتم به توسط مردم روشن شده، یعنی توسط انسان روشن شده، حالا عمدی و یا سهلی. در حال بنده دستم نیومد که بالاخره این آتش خاموش شده یا نه، ولی از یک آتش مهین به دو روزه مطلعین ما خبر دادن.
آقای کرم، تصور کارشناسان چه هست؟ آتش چگونه آغاز شده؟
ملاحظه فرمایید تمام مطلعین و کسانی که منطقه رو میشناسن، مردم منطقه رو میشناسن و سوابق آتش سوزی ها دستشون هست، اینها اصرار بر عمدی بودن این آتش سوزی دارن. کما این که چند نفر هم دستگیر شده. بیشتر اونجا معارضات و یا دعواهایی که سر زمین و ارث و میراث میشه منجر به آتش سوزی میشه. تو پرانتز خیلی کوتاه عرض بکنم که در نقاط مختلف ایران در این فصل وقتی که آتش سوزی میشه عمدتاً مسائل زمینی و ارضی هست، ولی در نقاط مختلف به اشکال مختلف، مثلا در منطقه جنگل‌های مجاور گلستان در منطقه زیبای جهان نما وقتی که آتش سوزی شد، در اثر این بود که به مردم گفتن شما قباله هاتون رو بدید، ما به شما قباله رسمی میدیم. وقتی که مردم تحویل گرفتن قباله ها رو، دیدن که متاسفانه از هر مالکی 30% 25% کسر شده بود و اینها برای انتقام جنگل مجاور رو آتش زدن. یک مسئله هم اخیراً توی این رسانه های مجازی اینها عنوان میشه، یه نفر هست میاد و یه بطری رو نیمه آب میکنه میذاره و میگه اگر چنانچه در منطقه بطری پر رو شما توی سطح جنگل قرار بدید موجب آتش سوزی میشه. چنین چیزی غیر ممکنه و فقط آتش زدن ها رو موجه جلوه میده در چشم کسانی که این کارها رو انجام میدن.
آقای کرم، شما تصور میکنید در این آتش سوزی اخیر در کوههای روستای کوشک سفلای بویرحمت درسی، عبرتی و یا تجربه‌ای از آتش سوزی جنگل‌های منطقه خائیز گرفته شده؟
خیر، خیر، خیر. دلیلشون این است که ما میدانیم که اگر جنگل ها میسوزن و ما کاری نمیتونیم انجام بدیم، یکی نبود وسایل هست و دوم کمبود داوطلبین و یا کسانی که اطفاء حریق میکنن. با کمال تاسف در این دو زمینه هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته. این دو خدمتتون عرض میکنم با کمال صداقت. من میدونم شاهد هستم که هر جا آتش سوزی بوده این نیروهای مردمی بودن که رفتن و آتش رو خاموش کردن، که اخیراً در گچساران آقای البرز زارعی اون کسی بود که با کمال شجاعت رفت و جونش رو از دست داد به خاطر اطفاء حریق، با این که این کاره نبود.
باز هم یک آتش سوزی دیگر در ایران. جنگل ها و مراتع میان استان فارس و کوهگیلویه و بویرحمت از روز جمعه می سوزند. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در ایران بود. و حسین نجات معاون پیشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به عنوان جانشین جدید قرارگاه سارالله سپاه در تهران معرفی شد. قرارگاه سارالله سپاه قرارگاهی است که وظیفه دفاع از مراکز و نهادهای حساس و کلیت حکومت جمهوری اسلامی در برابر تهدیدهای داخلی یعنی اعتراضها و قیامهای مردمی را عهده دار است. بشنویم از همکارم رضا جمالی.
حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران روز یکشنبه محمد حسین زیبایی نجات معروف به حسین نجات را به عنوان جانشین جدید فرمانده کل سپاه در قرارگاه سارالله تهران منصوب کرد. مسئولیت این قرارگاه بسیار مهم نظامی امنیتی از سال 96 تا کنون بر عهده محمد کوسری بود. حسین نجات از جمله فرماندهان ارشد و پرسابقه سپاه پاسداران است که سابقه حضورش در بخش‌های مختلف به حدود 4 دهه می‌رسد. فعالیت در بخش‌های مختلف اطلاعاتی، فرماندهی یگان حفاظت از رهبر جمهوری اسلامی موسوم به سپاه ولی امر تا سمت جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه، جملگی نشان دهنده اعتماد دستگاه‌های امنیتی نظامی به اوست و همین سوابق باعث شده تا نام او در کنار افرادی که در سرکوب اعتراضات مردمی در ایران نقش داشتند همواره آورده شود. مأموریت و وظیفه قرارگاه سارالله دفاع از مراکز و نهادهای حساس و کلیت حکومت جمهوری اسلامی در برابر تهدیدات داخلی یعنی اعتراضات و قیام‌های مردمی است. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران روز یکشنبه درباره اهمیت تهران آن را ام القرا و نقطه مرکزی ارزش‌های انقلاب اسلامی توصیف کرد و مدعی شد هر تحولی در تهران به مثابه تحول در تمام جغرافیای انقلاب اسلامی است. سرکوب 3 اعتراض بزرگ ضد حکومتی در سال‌های 88، 96 و 98 در تهران و شهرهای اطراف آن توسط قرارگاه سارالله شاید ناظری باشد بر اهمیت این نهاد به عنوان مهمترین سازمان امنیتی در مهار و سرکوب اعتراضات در پایتخت و شهرهای اطراف آن. اما حسین نجات که در آخرین سمت نظامیش معاون فرهنگی سپاه پاسداران بود به خوبی با ساختار تشکیلاتی قرارگاه سارالله آشنایی دارد. او در سال 78 و در زمان حمله به کوی دانشگاه تهران مسئول این قرارگاه بود. وی در سال 88 نیز در اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری از جمله فرماندهان سرکوب در تهران خوانده شد که با سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در خصوص دستگیری ها و بازداشت های گسترده معترضان در ارتباط بود. از سال 95 نیز به مدت 3 سال به عنوان جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه فعالیت کرد. حال انتصاب دوباره این فرمانده پرسابقه اطلاعاتی امنیتی به عنوان مسئول مهمترین قرارگاه امنیتی نظامی جمهوری اسلامی در تهران شاید نشان از پیشبینی رخدادهای تازه‌ای از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی حکومت باشد. حسین نجات به عنوان یکی از همین عوامل اطلاعاتی سال گذشته در واکنش به اعتراضات آبان ماه در اظهاراتی مدعی شد که مدل براندازی غرب در مقابل انقلاب اسلامی تغییر کرده و به گفته او در مدل جدید براندازی تکیه بر افراد فرودست جامعه شده است.
و نوبت شما ورزش دوستان است. بشنویم از فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی.
دراگان اسکوچیچ، سرمربی کروات تیم ملی فوتبال ایران که حدود 3 ماه پیش به دلیل آغاز ایام کرونایی به کشورش رفته بود، روز یکشنبه برای آغاز مراحل آماده سازی تیم ملی به تهران بازگشت. به نظر کارشناسان، اسکوچیچ و ملی پوشان فوتبال ایران کار سختی برای صعود به جام جهانی پیش رو دارند. تیم ایران که در گروه سوم انتخابی جام جهانی در آسیا قرار دارد، سال پیش با هدایت مارک ویلموتس در 4 مسابقه دور رفت با 2 شکست برابر عراق و بحرین و 2 پیروزی مقابل هنگ کنگ و کامبوج در رتبه سوم گروه ایستاده و برای صعود باید هر 4 بازی دور برگشت را ببرد. مهدی محمد نبی، دبیر کل فدراسیون فوتبال، پیش از این در مورد بازی‌های آتی تیم ملی گفته بود:
ما 4 بازی داریم، این 4 بازی رو 12 امتیاز بگیریم، باز برای اینکه تیم اول گروه باشیم بستگی با این داره نتایج بازی عراق و بحرین چگونه هستش. این 4 بازی رو قطعا باید ببریم که 12 امتیاز رو بگیریم و تازه 12 امتیاز رو بگیریم اینکه تیم اول گروه باشیم و تیم دوم گروه باشیم بستگی به رقبامون داره.
اما برخلاف گفته‌های دبیر فدراسیون فوتبال، بازی عراق و بحرین چند ماه پیش انجام شده و تیم ملی فوتبال ایران هم اگر در 4 بازی دور رفت برابر کامبوج، هنگ کنگ، بحرین و عراق در پاییز آینده پیروز از میدان خارج شود، بدون اما و اگر به عنوان تیم اول گروه C به دور بعد صعود خواهد کرد. مجلس شورای اسلامی وزارتخانه ورزش و جوانان را تهدید کرد در صورتی که علی کفاشیان از فدراسیون فوتبال کنارگیری نکند، مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان استیضاح خواهد شد. قاضی زاده هاشمی، یکی از نمایندگان ورزشی مجلس، یکشنبه شب در گفتگو با شبکه 3 سیما با اعلام موضوع استیضاح وزیر ورزش و جوانان به طور رسمی به وزارت ورزش هشدار داد. علی کفاشیان که طبق حکم کمیته استیناف فدراسیون فوتبال محرومیت 5 سالش از حضور در این فدراسیون به 1 سال کاهش یافته، 2 روز پیش از حضور مجدد در فدراسیون فوتبال خبر داده بود. و در پی اعتراض 4 باشگاه تراکتور، ماشینسازی، شهر خودرو و نساجی به ادامه لیگ برتر فوتبال ایران، فدراسیون فوتبال این کشور روز یکشنبه اطلاعیه‌ای در این مورد صادر کرد. در بخشی از اطلاعیه فدراسیون فوتبال خطاب به باشگاه‌های معترض آمده: سازمان لیگ بر اساس مجوز مسئولین کشور برای آغاز دوباره مسابقات در لیگ‌های مختلف برنامه ریزی کرده و این 4 باشگاه نمی‌توانند برای 140 باشگاه دیگر تصمیم گیری کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا می‌رسیم. امیدوارم که پویا، پایدار و پیروز باشید همیشه. خدا نگهدار تک تک شما. اما جایی نرید، بمونید و برنامه صدای دیگر از رویا کریمی مجد رو حتما بشنوید. صدای دیگر،
صدای زنان.
خانه ها دیگر امن نیستند. آمار قتل زنان و دختران روز به روز افزایش می‌یابد. حامی قاتلان اما دو ماده قانونی برآمده از شرع است. ماده 630 قانون مجازات که بر اساس آن هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند. ماده دیگر ماده 301 قانون مجازات اسلامی است که میگوید قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد. به این ترتیب کم کم می توان برای مرگ زنان در خانواده روز شمار درست کرد. زنانی که به دست همسران و پدران و برادرانشان به قتل می رسند و قاتلان آلت قتال در دست، خود را به پلیس تسلیم می کنند، زیرا می دانند که قانون برآمده از شرع حامی آنان است. در برنامه این هفته صدای دیگر با من رویا کریمی مجد همراه باشید تا در گفتگو با صدیقه وسمقی، اسلامشناس ساکن تهران، به بررسی این موضوع بپردازیم. خانم وسمقی، بسیاری معتقدن که این بحث قتل‌های ناموسی که در حال حاضر داره مطرح میشه برآمده از اسلام هست. ما در صدر اسلام هم موضوع قتل دختران رو داشتیم، زنده به گور کردن دختران رو داشتیم. چقدر واقعا قتلی که امروز داره اتفاق میفته میتونه ریشه در اسلام داشته باشه؟
من این رو برآمده از اسلام نمیدونم. اتفاقا اسلام که مخالف بوده، یعنی در زمان ظهور اسلام دیگه قتل دختران در میون کسانی که به اسلام گرویده بودن اتفاق نمیافتاد. اما دلیل این که این رو به اسلام منتسب می کنند اشتباه فقهاست. فقها اومدن با استناد به حالا روایاتی که به عقیده من استنادشون هم به این روایات نادرست هست، حرفایی رو زدن در فقه، مطالبی رو مطرح کردن، مثل اینکه اگر مثلا مردی زنش رو با دیگری در حال زنا ببینه میتونه هر دوی اونها رو بکشه و گناهی بر او نیست. این سخن که گناهی بر او نیست در واقع زمینه بعضی از قوانین شده. البته در فقه اومده که اون مرد اگر که نتونه اثبات بکنه این زنا رو، خودش هم مجازات باید بشه، قصاص بشه. اما ما میبینیم که در قانون مجازات اسلامی در جمهوری اسلامی ایران پا رو از فقه هم فراتر گذاشته، چنین شوهری رو از مجازات مبرا دونسته و گفته نه، در این صورت اصلا مجازات هم نمیشه، در حالی که این هم خلاف قرآن هست، هم خلاف روایاتی است که خود فقهای شیعه قبول دارن، هم خلاف نظرات فقهای گذشته. اینکه پدر اگه دخترش رو یا فرزندش رو بکشه مجازات نمیشه، باز هم این برآمده از اسلام. من بر اساس تحقیق این سخن رو میگم. بعضی ها گمان میکنن که ما وقتی این حرفا رو میزنیم هدفمون پاک کردن چهره اسلام. نه، باید محققانه سخن گفت که ریشه اینها در کجاست. ریشه این قانون هم به هر حال در پدرسالاری تاریخی است که از پیش از اسلام بوده و وضع قوانین توسط خود مردان، هر گونه فکر می‌کردن بر اون اساس قانون گذاری می‌کردن. ولی تعجب اینه که این قوانینی که معقول نیست، نادرسته و زمینه بسیاری از خشونت‌ها علیه زنان شده، امروز بیاد و وارد قانون بشه و به اسلام هم انتساب پیدا بکنه که نه توجیه شرعی داره نه توجیه عقلی و انسانی داره.
اما خانم وسمقی، به محض اینکه بحث ولایت پدر در قتل رومینا مطرح شد و یک بار دیگه این موضوع به میون اومد که پدر رومینا به واسطه استفاده از ماده 301 قانون مجازات اسلامی شامل مجازات قتل نخواهد شد و این در واقع مورد اعتراض عمومی در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت، ما دیدیم که گروهی از طلبه‌های زن و همینطور طلبه‌های مرد تجمعی رو برگزار کردند و گفتن که ولایت پدر بر فرزندانش یکی از اصول خدشه‌ناپذیر اسلام هست.
دارن اسلام رو توسط این جریان می‌زنن، قیمومیت پدر رو دارن ازش می‌گیرن. کی می‌خواد به داد برسه؟ تا کی ما بشینیم نگاه کنیم همه اسلام داره ریشه زده میشه؟
بله. به نظر میرسه تناقض داره با موضوعی که شما دارید مطرح میکنید.
بله، عرض کردم این سخن فقه دیگه، فقه سنت رو گره زده به اسلام. فقه تمام قوانینی که از پیش از اسلام وجود داشته و قوانینی تاریخی و سنتی، اینها رو اومده فرمولیزه کرده و اینها رو با فرمول هایی که به عقیده من نادرسته و در کتاب هام به نقد اونها پرداختم، اینها رو قوانین اسلام و شریعت معرفی کرده که هیچ دلیل شرعی برای صحت اینها وجود نداره. این که بله در فقه هست و اون طلبه هایی که اومدن تظاهرات میکنن، طلبه هایی هن که دارن همین آموزه ها رو تعلیم میبینن در حوزه های دینی و اونها تصور میکنن که اینها قوانین اسلامه و مخالفت با این مخالفت با اسلامه. خودشون که فکر نمیکنن، هرچه که بهشون تعلیم داده میشه بدون تفکر بدون تحقیق میپذیرن و فکر میکنن همین ها حرف اسلامه و با تغییرش هم مخالفت میکنن.
اما خانم وسمقی، چرا حالا فقهای امروز که به نظر میرسه که بینشون دیدگاه‌های روشنفکرانه هم وجود داره، چرا اونها هیچ تلاشی برای این ماجرا نمیکنن؟ چرا در قبال قتل چندین زن و دختر جوان به دست همسران و پدرانشون ما هیچ صدایی از حوزه‌های علمیه از فقها نمیشنویم، حتی پیشروترینشون؟
یکی از دلایلش میتونه این باشه که خب همون افرادی که در حوزه هستن و گاهی ازشون حرفهای روشنفکرانه شنیده میشه، هنوز به این نتیجه نرسیدن که اینها قوانین اسلام نیست. واقعا خب اونها تحقیقات در حوزه شریعت ندارن و هنوز به این نتیجه نرسیدن. یکی از دلایل میتونه جو حوزه باشه که وقتی به هر حال اکثریت معتقدن با توجه به تعالیم و آموزه های حوزه معتقدن که اینها قوانین شریعت هست، یک فرد دو فرد اقلیتی بیان و باهاش مخالفت بکنن، خب جو بزرگی علیه اونها ایجاد میشه و اونها رو به انزوا میرانند. حوزه ها با آزادی بیان و آزادی عقیده و اندیشه هنوز مانوس نشدن که افراد بتونن در اونجا آزادانه عقاید و افکارشون رو در خصوص همون مسائل شرعی و فقه بیان بکنن.
اما خانم بسمقی، احتمالاً مخالفان نظر شما هم خواهند گفت که این تفسیر شما از آیات قرآن و از دوران پیامبر اسلام هست و تفسیرهای متفاوتی میتونه وجود داشته باشه که در حال حاضر حاکمیت از آن اون تفاسیر هست. تکلیف زنان در این میان چه هست وقتی که این بحث در واقع بعد از 1400 سال هنوز داره به همون شیبه های خشونتبار اولیه مطرح میشه؟
خب بله، فقه سنتی با نظرات من مخالفه، همونطور که من با مبانی فقه سنتی مخالفم. اما من دلایل مخالفتم رو در کتاب های متعددی نوشتم. امروز این فقه سنتی است که داره در کشور ما حکومت میکنه و شما از پیامدهای اون میتونید متوجه بشید که آیا اون فقه کارآمد هست، درست هست، عادلانه هست یا نه. ما پیامدهاشو داریم میبینیم در کشورمون، در زمینه های مختلف، در قانون مجازات اسلامی، در قانون مدنی، در خانواده، حقوق زن، در مسائل اجتماعی و سیاسی، در مسائل اقتصادی، در هیچ حوزه ای این فقه سخنی برای گفتن نداره.